بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل التاسع ينقسم العلم الحصولی الى بدیهی و نظری. البدیهی و یسمى ضروریا ایضا ما لا یحتاج فی حصولی الى اکتساب و نظر که تصور مفهوم الوجود و شیء و الوحده و تصدیق به ان الکل اعظم من جزئه و ان الاربعه زوج و نظری ما یحتاج فی تصوره ان کان علما تصوریا او فی تصدیق به ان کان علما تصدیقیا الى اکتساب و نظر. بحث ما در این هست که علم حصولی رو منقسم میکنن به بدیهی و نظری. بدیهی حالا چه بخواد در تصورات باشه و چه در تصدیقات باشد، این حصولش نیاز به اکتساب و نظر و فکر ندارد. فکر هم که خب میدونین دیگه، سیر از مجهول به مبادی و سیر از مبادی به مطلوب هست. در صورت ما در بدیهیات نیاز به این فرایند نداریم. خب یک نکته ای که اینجا خدمتون باید عرض بکنیم این هست که میگن آقا بدیهیات لا یحتاج فی حصوله الى اکتساب، نیاز به استدلال ندارد. حالا یه بحث مطرح میشود که آیا اساسا برای بدیهیات ما میتوانیم استدلال اقامه بکنیم؟ بعضی که میگن برای بعض از بدیهیات اقامه استدلال محال هست. یعنی همه بدیهیات در این بحثی نیست که نیاز به استدلال ندارند. چرا؟ برای اینکه اینها بدیهی هستند و شناخته شده هستند. آیا ما میتوانیم استدلال برای اینها اقامه کنیم؟ بعضی فرمودن که محال هست استدلال برای بدیهیات اقامه کنیم، بعضی گفتن نه اشکال ندارد. جمع بین قولین این هست که ما بعدش خدمتون عرض میکنیم، بدیهیات یا بدیهیات اولیه هست و یا بدیهیات ثانویه، که بدیهیات اولیه شامل اولیات و وجدانیات باشد. برای اینها اقامه برهان محال می باشد، یعنی علاوه بر این که بی‌نیاز از استدلال هستند، اقامه استدلال برای اینها نیز محال می باشد. چرا؟ برای اینکه اینها ابدأ البدیهیات هستند، بدیهیات اولی هستند و ما زمانی میتونیم استدلال اقامه بکنیم که این استدلال ما اعرف از اون مستدل ما باشد. در صورت اینها وقتی ابدأ البدیهیات بودند، اقامه استدلال برای اینها هم محال هست. اما بعض از این بدیهیات بدیهیات ثانویه هستند، یعنی غیر از وجدانیات و اولیات بهشون میگیم بدیهیات ثانویه. برای اینها میتونیم استدلال اقامه بکنیم، چنانچه ما در مباحث فلسفه کثیرا ما میگیم مباحث فلسفه جز بدیهیات هست، فرمایش حضرت امام، ولی چون برای این بدیهیات ما برهان تنبیهی اقامه میکنیم. از جمله مثلا شیخ الرئیس میگه اعاده معدوم که محال هست جز بدیهیاته، ولی کن چند استدلال براش میاره. بنابراین برای بعض از بدیهیات میشود استدلال اقامه کرد، اونم بدیهیات ثانوی هست. اما بدیهیات اولیه که اینها ابدأ البدیهیات هستن و اعرف از اینها نیست، اقامه استدلال برای اینها محال است. این یک نکته. نکته بعد این هست که حالا نظری هم که میگیم نیاز به استدلال دارد، حالا چه در تصورات و چه در تصدیقات. اما انواع بدیهیات حضرت علامه شش قسم میداند که شامل محسوسات، متواترات، تجربیات، فطریات، وجدانیات و اولیات بشود، که اینها رو توی منطق هم خوندیم، نیاز به توضیح هر کدوم از اینها نیست. اما نکته ای که شایان ذکره اینه که حضرت علامه اینجا حدسیات رو نفرمود، ولیکن مشاهدات که توی منطق ما میگفتیم اهم از محسوسات و وجدانیات هست، اینها رو از هم چه کار کرد؟ منحاز کرد، مستقل کرد، حدسیات نیاورده. حضرت های فیاضی اینجا میگه که خوبه که ما این وجدانیات رو بگیریم حس بکنیم و حدسیات رو بیاریم، وجدانیات هم بره تحت شعاع محسوسات واقع بشود. و حالا اینجا باید بحث بکنیم که اصلا انواع بدیهیات چی هست. شاید به یک بیانی بیان حضرت علامه طباطبایی دقیق باشه که ایشون اومده محسوسات و عجز وجدانیات جدا کرده. چون محسوسات به واسطه حواس ظاهر درک می شوند و وجدانیات به واسطه حواس باطن، که این وجدانیات که اندام اون علم حضوری بهشون داریم و وجدانیاتو که تقسیم می کنیم وجدانیاتو میارن جز بدیهیات اولیه، ولیکن محسوسات جز بدیهیات ثانویه هست. از این جهت آقا گرفت اینها رو از هم جدا کرد. یعنی تو منطق ما بخواد میگیم مشاهدات داریم که مشاهدات اهم از محسوسات بشود و وجدانیات، اما اینجا حضرت علامه اینها رو جدا کرد، گفت ما محسوسات داریم و وجدانیات داریم، حدسیات هم نیومد. حدسیات نیومد به خاطر اینکه حالا بعضی قائلن که حدسیات جز الهامات غیبی است، چنانچه خود بو علی در اشاراتش میفرماید که این قوه قدسیه هست حدسیات، لذا فوق علم حصولیه که ما اینها رو در علم حصولی بحث بکنیم. چه بسا وجهش این باشه که حضرت علامه حدسیات رو نیورده، اینها جز الهامات غیبی هست و قوه قدسیه هست، اینو اصلا در تحت شعاع علم حصولی نیاورده است. ولیکن اگر به این منات باشد، باید وجدانیات هم که علم حضوری هست، ما علم وجدانی داریم به بعضی از چیزها، مثل اینکه احساس درد میکنیم به واسطه حواس باطن، این هم جز میشود علوم حضوری، باید این هم یک جوری مثلا از علم حضوری خارج دانست. حالا بالاخره یه استرابی در مباحث هست در منطق. این مباحث رو اگر یادتون باشه ما میگفتیم که توی مبادی عقیسه که بحث میکردیم، میگفتیم مبادی عقیسه شامل 8 چیز هست که یکی از اونها یقینیات دیگه. یقینیات یا بدیهی هستن و یا نظری هستن. توی یقینیات بدیهی اینها منقسم به این 6 قسم میشد. من یک اجمالی بگم باز مباحث منطقی کم براتون چی بشه. حالا مبادی عقیسی که شامل 8 قسم بود، ما هم اونجا هم گفتیم که اینها رو ما میتونیم با این حرف اختصاری بیاریم، یقظه خوش است. یقظه خوش است، یقظه یعنی بیداری، اینو مخفف از اون مبادی عقیزه هست. یقظه یاش یقینیات هست، قافش مقبولات، زا مزنونات، ها وهمیات، خ مخیلات، واب مشهورات و شین مشبهات و سین مسلمات. اون تاش هم اضافه است. اینو گرفتیم این چی کردیم. این مبادی عقیسه می شود. حالا یکی از اینها یقینیات. یقینیات هم اگر یادتون باشه ما یقین بالمعن الاخذ داشتیم و یقین بالمعن الاعم داشتیم. یقین بالمعن الاعم تصدیق جازم بود. حالا میخواد مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد. میخواد ان تقلیدن باشد یا ان تحقیقن باشد. که این یقین بالمعن العام حتی شامل جهل مرکب هم میشد. یعنی شما تصدیق جازم داشته باشین ولی کن مطابق با عالم خارج نباشین، جهل مرکب. اما اون چیزی که جزء شرایط برهان هست و مقدمات برهانه، یقین بالمعن الاخص بود. یعنی با سقی تصدیق جازم باشد، این یک. دوم مطابق با عالم واقع باشد، این دو. و سوم ان تحقیق باشد نه ان تقلیده. حالا همین یقینیات رو بعدش می اومدن می گفتن یا این یقینیات بدیهیات هستن و یا نظریات، که اون بدیهیات رو این 6 قسم می دانستند. این تمام مباحثی که توی صناعات خمس مطرح بود. اما اینجا حضرت علامه اینجا حدسیات رو نمی آورد و با این بحث می آورد. البته دقت بکنید این بدیهیات هم که اینجا میاد، این بدیهیات تصدیقیه هست نه بدیهیات تصوریه. حالا تو خود تصوریه کسی استقرار نکرده که ما بدیهیات تصوریمون دقیقا چه چیزهایی هستن. مثلا وجود، بله، مثلا جز بدیهیات تصوریه هست. خود وحدت، خود شیء که حضرت علامه اینجا مثال میزنه، ولی استقرار اونجا صورت نگرفته. استقرایی که صورت گرفته در بدیهیات تصدیقی هست. اینا میگیم استقرایه، یعنی به حسر عقلی نیست. شما چه بسا استقرا بکنیم ببینیم اینها یا کمتره یا بیشتره. چنانچه حضرت آیه مصبا در تعلیقشون شماره 370 اصلا بعضی از اینها رو جز یقینیات نمی داند. بعضی از همین ها رو که ما میگیم اینها یقینیات بدیهی است، میگوید که اینها جز یقینیات نیستند. از جمله محسوسات که میگه جز یقینیات نیست. چرا؟ برای اینکه ما کثیرن ما میبینیم که در محسوساتمون خطا صورت میگیره. یا تجربیات، که تجربیات به طریق اولا دیگه جز یقینیات نیست. چرا؟ برای اینکه تجربیات تکرار اون محسوساته. متواترات، یه چیزی متواتر بیاد، این ممکنه جز یقینیات نباشد. یا بله، این سه قسم جز یقینیات نمیداند. در صورت ما اینها میگیم جز یقینیات هست و جز بدیهیات. یک فرمایش دیگه هم دارم. حضرت های مصبا میگه که بدیهیات که اینجور تقسیم میشود، ما باید اینها رو منقسم بکنیم به بدیهی و قریب به بدیهی. که بدیهیات جز اولیات میداند، که اولیات ما میگیم تصور موضوع و محمول یکفی در تصدیقشون، اینا میگن جز بدیهیات. یا وجدانیات که اینا هم جز بدیهیات میشود. وجدانیات هم چون ما علم حضوری داریم، مثل احساس دردی که در وجود خودمون میکنیم، اینها میشه جز وجدانیات. اما دیگر از اقسام اینها رو میگه قریب به بدیهی هست، خود بدیهی نیست. مانند فطریات، محسوسات، تجربیات و متواترات، اینها قریب به بدیهیات هست. این فرمایش آیه مصبا. اما قول علی تحقیق و اگر خدمتون بخوام بگیم خیالتون راحت بکنیم، این هست که ما بگیم این قضایایی که اینجا داریم بحث میکنیم، این تصدیقیاتی که داریم اینجا بحث میکنیم، یا بدیهی هست یا نظری. تو بدیهیات ما بدیهیات اولیه داریم که شامل همون اولیات بشود و شامل وجدانیات. این دوتا جز بدیهیات هست. یعنی توی اولیات که تصور موضوع محمول یکی در تصدیقشون، و وجدانیات هم که علم حضوری داریم و اینها هم استدلال پذیر نیستند. مثلا شما بر وجدانیات نمیتونید استدلال اقامه بکنید، برای اولیات هم نمیتونیم استدلال اقامه بکنید. اینا رو بهش میگن بدیهیات اولیه. بدیهیات ثانویه شامل فطریات، محسوسات، متواترات و حدسیات بشود. یک بار دیگه میگم که این قضایا یا بدیهی است یا نظری. توی بدیهی اینها یا بدیهی یا اولی هست که شامل اولیات و وجدانیات بشود، یا ثانویه هست که شامل فطریات، محسوسات، متواترات و حدسیات میشود. این بدیهیات ثانویه میگیم، یعنی یک قیاس خفی درشون هست. از جمله مثلا فطریات، و اگر یادتون باشه میگفتیم قیاساتها معها، اونها هم همینجور. یعنی ما در محسوسات و متواترات و حدسیات هم یه قیاس خفی که انهو داریم، اما تجربیات ما اینجا نیاوردیم. اصلا تجربیات جز بدیهیات نیست، جز نظریاته. یعنی چیزی رو که ما بخوایم با تجربه درک بکنیم باید اثبات بکنیم. حالا معمولا در تجربیات با استقراء چیزی رو اثبات میکنن، حتی استدلال نداره. لذا خیلی از تجربیات یقین آور نیستن، چون استقرائی هست. حالا مگر این که بگیم بعضی هاشون هم که یقین آور هست، یک قیاسی درشون هست. حالا رو اون حد وسطش مثلا بحث کردن، اون قیاسش چیه؟ بعضی ها گفتن آقا اون حد وسطش اینه که طبیعت علاوتیوت واحده عمل می کند. ما اگر استخرا کردیم چند تا آب در صد درجه به جوش می آید، این طبیعت بر یک وتیره واحد داره عمل می کنه. لذا می گوییم همه آبها در صد درجه به جوش می آید. یا بعضی ها گفتن نه، چون ما این معلول کشف کردیم، اون علت هر جا موجود باشد این معلولش هم هست. لذا نیاز به یک حد وسط دارد، نیاز به یک قیاس دارد. حالا یا با استقرا باید اثبات بکنند، یا به واسطه یک قیاس. بنابراین اصلا تجربیات جز بدیهیات نیستند. این حالا قول علی تحقیق هست که تقریبا متأخرین از آقایون و معاصرین به این قول ملتزم شده اند. اینم از این بحث که انواع بدیهیات پس درش تشکیک هست که آیا اینها هستند یا نیستند، اینها بدیهیات اولیه دارند و بدیهیات ثانویه دارند. و اما بیام در مورد اول بدیهیات بحث بکنیم. بدیهیات ما گفتیم یا اینها اولیه هستند و یا ثانویه. بدیهیات اولیه شامل اولیات می شود که تصور موضوع و محمول یکی در تصدیقشون. البته اینجا یک مقدری هم میخواد، علاوه بر این که ما موضوع رو تصور میکنیم و محمول رو تصور میکنیم، نسبت بینهما باید تصور بشود. یعنی نسبت بینهما تصور نشود اصلا تصدیق شکل نمیگیرد، چون ما گفتیم تصدیق از سه جزء تشکیل شده. نهایتا هم بگین آقا این نسبت و حکمیه شطر القضیه نیست، ولی شرط القضیه هست، چنانچه حضرت علامه میگفت که این جزء قضیه نیست ولی چون شرط برای تصدیق هست. اگر بخواد تصدیق صورت بگیرد باید نسبت بین هما، نسبت بین موضوع محمول تصور بشه. حالا اینا که شدن اول البدیهیات که اولیات شدن، ما اول الاوائل هم داریم. این دیگه شاه همه بدیهیاته، اول الاولیات که شامل چی هست؟ قضیه استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین که به این واجب الوجود علمی هم میگویند، چنانچه در اسفار جلد سوم صفحه 444 حضرت صدرای شیرازی میگه که این استحاله اجتماع نقیزین و استحاله ارتفاع نقیزین این میشود واجب الوجود علمی. چرا؟ برای اینکه همه بدیهیات دیگر و همه نظریات در صدقشون قائم به ذات این استحاله اجتماع نقیزین هستن. هر چیزی رو شما بخواهم بگید صادق هست، اول باید این واجب الوجود علمی را بپذیرید. حالا حضرت علامه میفهمن این اجتماع نقیزین رو ما میتوانیم به یک قضیه منفصله حقیقی تبدیل بکنیم. خوب دقت بکنیم، اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین رو به یک قضیه منفصله تبدیل بکنیم. بگیم که اما ان یصدق السل و اما ان یصدق الایجاب، اما ان یصدق السل و اما ان یصدق الایجاب، یا در قضیه سلب صادق است یا ایجاب. اینها با هم جمع نمی شوند و با هم هم رفع نمی شوند. میشه قضیه منفصله حقیقیه که هم مانعت الجمع و هم مانعت الخلو. البته میتونیم در غیر قضیه منفصله حقیقی هم اینو بگیم، مثلا بیان در دو تا قضیه حملیه بگیم، بگیم آقا اجتماع و نقیزین محالون و ارتفاع و نقیزین محالون، ولی یکی از ابتکارات حضرت علامه طباطبایی اومد اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین رو در یک قضیه گفت، قضیه منفصله حقیقیه. اما ان یصدق السلب و اما ان یصدق الایجاب. البته تو این کتاب دیگه نیاز به اون نیست اما ان یصدق الایجاب و یصدق السلب. خب اگر صادق باشد معلوم اون طرفش کاذب هست، بنابراین توی بدایه فقط گفت اما ان یصدق السلب و اما ان یصدق الایجاب که این بشود واجب الوجود علمی. پس این اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین میشود واجب الوجود علمی. اما یک بیانی هم شیخ الرئیس بو علی داره که در حقیقت اون اول الاولیات فقط اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین هم اودش به اجتماع نقیزین هست. به چه بیان؟ بین بیان وقتی که ما میگیم ارتفاع نقیزین محاله، عودتش به اجتماع نقیزین باشد. خب ارتفاع نقیزین مثلا ما رفع لا الف بکنیم، رفع لا الف بشود چی ثابت میشود؟ الف. رفع الف بکنیم چی ثابت میشود؟ لا الف. لذا دوباره میشه جمع الف و لا الف. اگر مرتفع بشود از یک قضیهی، یک چیزی نه الف باشد و نه لا الف. اگر الف نباشد پس لا الف است. اگر لا الف نباشد پس الف هست، دوباره اجتماع نقیزین می شود. لذا ایشون عودت استحاله ارتفاع نقیزین را به استحاله اجتماع نقیزین می دواند. یعنی ما یک واجب الوجود علمی داریم، همینجور که یک واجب الوجود عینی داریم، مسئله حضرت حق در این عالم اثبات هم یک چیزه که بشود اجتماع نقیزین. مسئله حضرت حق در عالم اثبات، در عالم ثبوت یک واجب الوجود عینی داریم، در عالم اثبات هم که عالم علم بشود یک واجب الوجود علمی داریم. البته حق مطلب اینه که بازم این واجب الوجود علمی استحاله اجتماع نقیزین هم نیست، بلکه واجب الوجود علمی اصل الواقعیت، اصل الواقعیت. شما تا واقعیت را در مباحث معرفت شناسی نپذیرید نمیتونیم بگیم آقا این واقعیت اما یست و قد سلب او یست و قد ایجاب. یعنی اون واجب الوجود علمی میشود اصل الواقعیت، که صوفتا میگن آقا ما اصلا واقعیت نداریم. لذا بعضی از آقایون گفتن که واجب الوجود علمی اینه که بگیم الوجود موجودون، ما حتی نمیگیم الوجود موجودون، میگیم اصل الواقعیت، چون اصل واقعیت هم از وجود و ماهیت. ممکنه کسی اصالت الوجودی نباشه، اصالت الماهوی باشد، ولی کسی هم که اصالت الماهوی هست میگه ماهیت واقعیت دارد. لذا واجب الوجود علمی میشود اصل الواقعیت. خب این اصل الواقعیت هم دقیقا مسئله برای حضرت حق میشود. یعنی همینجور واقعیت حضرت حق عالم ثبوت را پر کرده، در عالم اثبات هم اولین چیزی که باید بپذیری چیه؟ اصل واقعیت در عالم اثبات. این شکل بگیره همه قضایا دیگه میشه متفرع بر این اصل واقعیت. حق مطلب این هست که ما اینو واجب الوجود علمی بدانیم. حالا حضرت علامه طباطبایی میفرمان که این وقتی استواله اجتماع نقیزین شد، اصل همه بدیهیات و همه نظریات به اون منتهی می شود. البته نظریات و بدیهیات تصدیقیت، چیزی در تصدیق اگر بخواد صادق باشد منتهی می شود به این اصل استحاله اجتماع نقیزین. حالا می فرمان به قیاس استثنائی. این قیاس استثنائی هم خدمتون عرض بکنیم، تحلیل بکنیم. مثلا شما میخوام بگین کل بزرگتر از جزء هست، این باید به یک قیاس استثنائی تبدیل بشود تا ما بگیم صادق هست یا کاذب هست، و عودتش هم به استحاله اجتماع نقیزین. مثل اینکه این بگیم یا ایجاب قضیه مثلا x که همین x رو بگذاریم کل بزرگتر از جزء هست، یا ایجاب قضیه x صادق هست و یا سلب آن صادق است. خب این مقدم. تالیش میگیم آقا ایجاب آن صادق است، لذا نتیجه میگیریم سلب آن صادق نیست. هر چیزی بخواد صدقش محرز بشه برای ما در یک قیاس استثنایی که مرتبط با استحاله اجتماع نقیزین بشود محرز میشود. یک بار دیگه بگم، مثل اینکه میگه آقا کل بزرگتر از جزء، چه زمانی این برای شما صادق هست؟ در یه قیاس استثنا بیاریم که بگیم یا ایجاب این قضیه x، حال x هر چیزی میتونیم بگذاریم، صادق هست یا سلب او صادق هست. این میشه مقدم. تالیش ببخشید، حال این قیاس استثنایی مقدم تالی هم میگم با یک مچه هست. ایجاب او صادق هست فثبته که سلب او صادق نیست. این میشود علم. یعنی طرفی ایجاب صادق است و طرف سلبش کاذب است. هر چیزی رو انسان بخواد اون صدقش محرز بشود در این قیاس استثنایی که مرتبط با این استحاله اجتماع نقیزین هست برای او ثابت میشود. خب یه مباحث که میگه مطرح میشه، من کل جمله خدمتون عرض بکنم. ما اگر بگیم که همه نظریات اگر بخوان صادق باشن یا بعض از بدیهیات هم بخواد صادق باشن، بعد عودت به این چی بکند؟ استحاله اجتماع نقیزن اصطلاحاً توی الان مباحث معرفت شناسی جدید به این نظریه میگن نظریه موجه سازی درونگرای خطا ناپذیر. حالا این باید یکم توضیح بدیم که چند نظریه اینجا هست تا ببینیم این قضیه چی میشود. پس ما اگر بگیم همه صدق این نظریات متفرع بر این ابده البدیهیات هست، یعنی نظریات به بدیهیات برمیگردند در معنات صدقشون، بین میگن نظریه موجه سازی درونگرای مبناگرای خطا ناپذیر. و اما فی الجمله خدمتون مباحث عرض بکنم، تو مباحث الان معرفت شناسی ما میگیم معرفت شناسی مطلق داریم و معرفت شناسی مقید داریم. معرفت شناسی مقید رو تعریف کنیم، مطلق مشخص میشه. معرفت شناسی مقید مانند معرفت شناسی دینی، معرفت شناسی ریاضی که یک نوع معرفت شناسی مضافه که بهش میگن معرفت شناسی مقید. ولی معرفت شناسی مطلق مضافه به چیزی نیست، صرف معرفت رو بحث میکنه. حالا توی این معرفت شناسی مطلق سه تا رویکرد هست. یکی رویکرد قدما هست که شامل ارسطو بشه و اتباع ارسطو، که اینها میگن که ما از بدیهیات شروع میکنیم و به نظریات میرسیم. تا بدیهیات شما نپذیرین هیچ نظریه برای شما صادق نیست. ولی چند رویکرد مدرن از زمان دکارت که شک دستوری رو مطرح کرد کاری به بدیهیات و نظریات نداره، از شک دستوری شروع میکنه، میگه من از شک شروع میکنم به یقینیات میرسم، نه اینکه از بدیهیات شروع میکنم به نظریات میرسم. لازم میگید من در هر چیزی شک میکنم جز در شک خودم. وقتی در شک خودم شک نکردم پس شاکی هست، وقتی شاکی هست میگه پس میاندیشم پس هستم، چون شک میکنم هستم. تمام مباحث رو از شک شروع میکنه تا به یقینیات میرسه. این رویکرد مدرنه که از زمان دکارت این بحث رو مطرح میشه. خود دکارت هم ایدئالیست نبوده، رئالیست بوده، واقعیتگرا بوده، ولی چون میگه آقا من اول میخوام که یقینیاتم شکل بدم، میام چیکار میکنم؟ از شک شروع میکنم. این شک هم البته معبری هست برای رسیدن به یقینیات، نه اینکه در شک خودش متوقف بشه. روی کرد دیگه هم هست، روی کرد معاصر هست که اینها اصلا مایوس از یقینیات هستن، اصلا جزمگرایی رو اینها دیگه مخدوش میدونن. از زمان هیوم هم تقریبا شروع میشه و کسی مثل کانت میگه آقا کسی مثل هیوم منو از چرت جزمگرایی بیدار کرد. اصلا اینا دیگه میگن ما مایوس از یقینیم. و کسانی هم که جزمگرا هستن اینها رو دوگماتیسم میدانند. الان بحثای نسبیت گرایی، بحثای هرمونوتیک، همه اینا مطرح میشه در این روی کرد مطرح میشه. این یک بحث خدمتون میخواستم عرض بکنم. پس این از مباحث معرفت شناسی که الان دنبال میشه اینها هستن. اما یک بحث دیگه، این بحث موجه سازی رو خدمتتون میگیم که میگه آقا این نظریه موجه سازی درونگرای مبناگرای خطا ناپذیره. این موجه از کجا اومده؟ این کلمه موجه از زمان کانت فکر میکنم که میگه آقا معرفت چیزی هست که شامل سه قید باشد، این که باور باشد، این یک، دوم صادق باشد و سوم موجه باشد. باور، صادق، موجه، به این میگن گزاره معرفتی. خب باور ناظر به اون شرط ذهنیه، یعنی برای ذهن انسان هم باید باور بشود. صادق باشد ناظر به شرط عینیه، بعد مطابق با واقع باشد. و سوم موجه باشد، موجه یعنی مدلل باشد. این بحث موجه سازی از اینجا میاد که میگه آقا بحث موجه سازی اونجا رو که مطرح کردیم از این تعریف میاد که اینها از معرفت چی میکنن. حالا نظریه های موجه سازی رو خدمتون عرض بکنیم. توی این نظریه های موجه سازی ما اینجا با دو تا رویکرد داریم، یک رویکرد درونگرا و یک رویکرد برونگرا. تو موجه سازی که آقا بگیم این مدلله، این مستدله. اینجا یا رویکرد درونگرا داریم و یک رویکرد برونگرا. چون رویکرد درونگرا یعنی ما کاری فقط با خود قضایا داریم، کاری به مباحث بیرونیش نداریم. اینجا دو چی هست، بازم دو رویکرد هست، یا اینها مبنا گرا هستن یا انسجام گرا. مبناگرا و انسجامگرا. مبناگرا هم دو قسم هستن، یا خطاپذیر و یا خطا ناپذیر، که حضرت علامه طباطبایی می شود نظریش موجه سازی درونگرای مبناگرای خطا ناپذیر. مبناگرا به چه معنا؟ یعنی ما یه سری گزاره های پایه داریم که غیر گزاره های به شما اصلا غیر پایه برمیگردد به این گزاره های پایه، یعنی نظریات همه برمیگردد به بدیهیات. این بهش میگن نظریه موجه سازی درونگرای مبناگرای خطا ناپذیر. لذا این که خدمت رو از کردن بین من هست، یا اینکه اینها انسجامگرا هستن. اون خطا پذیرم که اصلا میگن حتی ما تو بدیهیات هم میتونیم شک بکنیم. انسجامگرا اینها، حالا اینا رو باید انشالله فردا بیشتر توضیح بدیم خدمتون. انسجامگرا که شامل پوزیتیویسم ها می شود، که اینها میگن قضیه میتونه صادق باشد که این گزاره ها با هم همخوانی داشته باشند، حتی اگر مطابق با عالم خارج نباشند. به اینها میگن انسجامگرا پوزیتیویسم، که همین همخوانی داشته باشند گزاره ها باعث صدقشون میشن، حتی مطابق با عالم خارج نباشه. خب اینها همه میشن رویکرد درونگرا. و رویکرد برونگرا شامل به شما اصلا وثاقت گروی، احتمال گروی و خدمت شما از بشه عمل گروی، که حالا عمل گروی مانند همین پراگماتیسم ها، اینا عملگرا هستن. میگن آقا منات صدق قضایا ما کاری نداریم مطابق با عالم واقع باشد یا نباشد، آیا کارا هست یا نیست، در ورطه عمل برای ما کارایی دارد یا ندارد. اینها پراگماتیسم هستند، عملگرا هستند. ولی که ما که بحث میکنیم، قبلا هم بحث کردیم، آقا منات صدق قضایا چیه؟ مطابق با نفس الامر باشد. اینها اصلا میگن نفس الامر رو ما که نمیتونیم بشناسیم. عملگرا میشوند، چیزی در ورطه عمل برای ما کارایی داشته باشد، صادقه. حتی حال میخوان مطابق با عالم خارج باشد یا نباشد. اینا رو انشالله بیشتر بحث میکنیم تو بحث سوفسطایی. فل جمله پس این مباحث معرفت شناسی اینها هستن که خدمتون عرض کردیم. و ما توی مباحث فلسفه اسلامی، حالا توی بحث معرفت شناسی، نظریه موجه سازی درونگرای مبناگرای خطا ناپذیر رو داریم، که همه این نظریات هم عودتشون به بدیهیاته. و ابده البدیهیات و اول الاولیات هم میگیم همین استحاله اجتماع نقیزین، بلکه بالاتر اصل الواقعیت هست. خب حضرت علامه میگه که سه تا فرع بر این بحث مطرح میشود ما اگر این استحاله اجتماع نقیزین را بپذیریم، که هر قضیهی باید بالاخره حق باشد، یا نفسش یا نقیزش. اگر خودش صادق نبود حتما نقیزش صادق هست، این فرع اول. و دوم نقیز الواحد واحد هست، نقیز یک امر واحد همیشه یک چیز هست. چرا؟ برای که اگر نقیز واحد واحد نباشد، ارتفاع نقیزین پیش می آید. این حال خودتون دقت بکنید، ارتفاع نقیزین پیش می آید. اینم فرع دوم. و فرع سوم این که تناقض اول در تصدیقیات مطرح می شود، بعدش تصدی پیدا میکنه در تصوریات. چرا؟ برای اینکه تناقض بین ایجاب و سلبه، و ایجاب و سلب در کجایه؟ در تصدیقیات. لذا بین الانسان و موجود و الانسان و لا موجود ما یک تناقض میبینیم، بعدش میگیم الانسان و لا انسان با هم متناقض هستند. اول تناقض در تصدیقیات هست، بعدش به تصورات سریع پیدا میکنه، به خلاف صدر شیرازی که ایشون قائله که اول تناقض در مفردات هست، بعدش در قضایا میاد. ولی حضرت علامه میگه که تناقض اول در قضایا هست، بعدش در مفردات تسری پیدا میکنن، اونم به خاطر اون ایجاب و سلبی هست که ما در تطبیقیات قائل هستیم. یک حرف دیگه هم هست، اینه که اساساً این خوب دقت بکنیم، تناقض بین وجود و عدمه و وجود و عدم رو ما در قضایا درک میکنیم. انشالله میرسیم. اصلا وجود رو ما نمیتونیم درک بکنیم مگر در قضایا. صفحه 188 همین کتاب انشالله میرسیم. از این جهت چون بین وجود و عدم تناقض است و این وجود و عدم در قضایا درک میشود، میگن آقا تناقض اول در قضایا هست، بعدش متفرع در مفردات می شود. و قول حضرت علامه طباطبایی اینجا ادق هست، صدرای شیرازی، که ما اول بگیم تناقض در تصدیقیات، بعدش در تصورات مطرح می شود. اینو حالا بیشتر می پردازیم، صفحه 188 و انشالله که می رسیم اینجا رو بیشتر می پردازیم. الفصل و تاسه ینقسم العلم الحصولی الى بدیهی و نظری. البدیهی و یسمى ضروری ایزن ما لا یحتاج فی حصولیهی الى اکتساب و نظری، نیاز به فکر نیست، که تصور مفهوم الوجود و شیء و الوحده و تصدیق به ان الکل اعظم من جزئهی، که جز اولیات بشود، و ان الاربعه زوجون، همه اینها جز بدیهیات. نظری چی هست؟ ما یحتاج فی تصوره ان کان علما تصوریا او فی تصدیق به ان کان علما تصدیقیا الى اکتساب و نظر، نیاز به تفکر دارد، که تصور ماهیت الانسان و الفرس، آقا انسان چیه؟ حیوان و ناطق، و تعریف بکنیم، و تصدیق به ان زوایا ثلاث من المثلث مساویه للقائمتین، این که زوایای مثلث مساوی با هست با چی؟ دو قائمه. کسی مثل پاسکال فکر میکنم اشتباه نکنم، یکی از فلاسفه هست، توی ریاضیات هم قاعده پاسکال داریم، میگن قبل از 5 سالگی ایشون 30 قاعده هندسی رو اثبات کرد، یکی از این قاعده های هندسی رو که اثبات کرد همین بود که زوایای مثلث مساوی با قائمتینه. اینا چه نبوغی بودن که فکر بگم 40 سال هم بیشتر عمر نکرد، تا 30 سالگی در مباحث مکانیک حرفای بلندی داره، تو ریاضیات، توی فیزیک حرفای بلند داره، بعد از 30 سالگی به عرفان میزنه، متأثر از غزالی. حالا انشالله اینا روی تو فلسفه قرد خدمتون هست. و ان الانسان ذو نفس مجرده، و اینکه انسان دارای نفس مجرد هست، اینها جز نظریات هم که باید اثبات بشه. و قد انهو البدیهیات شمرده اند، یعنی به استقرا، اونم بدیهیات تصدیقیه نه بدیهیات تصوریه، الی 6 اقسام هی المحسوسات، که بهشون مشاهدات هم میگفتن، ول متواترات و تجربیات ول فطریات ول وجدانیات، که بینا مشاهدات میگفتن. حضرت علامه این وجدانیات از محسوسات گرفته چکار کرده؟ جدا کرده. ول اولیات، حدسیات هم نیورده. آره اون حضرت آقای فیاضی گرفته، آقای فیاضی ایشون دیگه به شما از حق وتو دارن، معمولا خب بعضی هم اشکال میکنن که چرا مثلا متن خود آره باشه، در صورت حسیات حضرت علامه اینجا نیورد. بخوام چی بکنیم؟ باید بگیم 7. حالا اگر بدیهیات باشه، بدیهیات اون حسیات، الا ما بینوه فی المنطق، چنانچه در منطق اینها مبین است، و اول البدیهیات بالقبول الاولیات، اول از این بدیهیات چیه؟ اول از این بدیهیات اولیات، و هی القضایا التي یکفی فی تصدیق بها مجرد تصور الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیه، اون نسبت حکمیه هم باید بیاد، که قولنا الکل اعظم من جزئه و شیء ثابت لنفسه، این در قضایای حملیه، یا اینکه اگر در قضایای شرطی هست، تصور مقدم و تالی و نسبت بینهما یکفی در تصدیقش شود، اول مقدم و تالی که قولنا العدد و اما زوجون و اما فردون. و اول الاولیات، حالا ما گفتیم که بدیهیات بدیهیات اولی هست که بشود چی؟ اولیات. خود اولیات اول الاولیات دارد، و اول الاولیات بالقبول قضیت و امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع هما، که این گفتیم ارتفاعش هم به اجتماع برمیگردد، التی یفسه انها قولنا، یفسه منو یبینو، اما ان یسق الایجاب او یسقط سلب اینجوری بنویسین، اون بقیهش توضیح اولشه. میگن نه شسته رفتش همینه که حضرت علامه تو بدایی فرمود، اما یسقط سلب و اما یسقل ایجاب و هی منفصلتون حقیقیه که هم مانعت الجمع و هم مانعت الخلو. لا تستغنی انها فی افادت العلم قضیتون نظریه ولا بدیتون حتی الاولیات. هر چیزی که بخواد صادق باشد باید منتهی به این بشه که هم نظریه موجه سازی درونگرای مبناگرای خطا ناپذیر بشه. و این قولنا الکل اعظم من جزئی مثلا انما یفید العلم اذا منع النقیض و کان نقیضه کاذبند، باید اون نقیضش کاذب باشد تا این صادق بشود. فهیه اول قضیت یتعلق به تصدیق، این اول قضیه واجب الوجود علمی هست. و الیها تنتهی جمیع العلوم نظریه و البدیهیه، جمیع علوم تصدیقیه نظری و بدیهی. فی قیاس استثنایی که خدمتون عرض کردیم، یتم به العلم، که به واسطه این قیاس استثنایی علم تمام می شود. فلو فرض فیها شک کن، اگر در این شک بشود، سرازال کفی جمیع القضایا و بطل العلم من اصلهی. و یتفر رو علا ذالک، اولا ان لنا فی کل قضیت مفروضت قضیت حق اما هی نفسها او نقیضها، یا خودش صادق هست یا نقیضش صادق هست. و ثانیاً ان نقیض الواحد واحدون، اگر نقیض واحد واحد نباشد ارتفاع نقیض این پیش می آید. و ان لا واسطه بین نقیضین، بین وجود و عدم می گفتم آقا هیچ واسطه ای نیست. و ثالثاً ان تناقض بین تصورین مرجعه الى تناقض بین تصدیقین، یعنی تناقض از قضایا شروع میشه به مفردات ختم میشود. چرا؟ برای اینکه تناقض در ایجاب و سلب و ایجاب و سلب در قضایا هست. تناقض بین الانسان و لا انسان الراجعین الى وجود الانسان و عدم الانسان، خوب دقت بکنین، بین انسان و لا انسان اگر تناقضی هست به خاطر وجود انسان و عدم انسانه. حالا وجود از کجا میفهمیم؟ از قضایا میفهمیم. لذا میگن آقا اول تناقض در قضایا هست، بعدش تصریح در مفردات پیدا میکند. اینا مفصل دیگه تو بدایی گفتیم. الراجعین الی قولنا، اینها بر میگردن به این قول، الانسان موجودون و لیس الانسان به موجود. وقتی تناقض در قضایا شد تصریح در مفردات پیدا میکند، اونم به تبع نه بالعرض. حالا این بلعرض و بعضی میگن حضرت علامه اصلا قائل هست در مفردات تناقض نیست، الله اکبر. بعدش تو بحثای ماهیت یه حرفایی میزدن که سال گذشته میگفتیم خدمتون که اونا رو یه مراجعه بکنین، که خود ماهیت به ماهیت نمیتواند درش وجود باشه نه عدم باشه، اشکالی هم نداره. چرا؟ برای اینکه بین این مفردات میگفتن تناقض نیست، یه حرفایی میزدن که آدم تعجب میکنه. و صلی الله علیه و آله و سلم.